أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام منتهی شد به این بحث که در مواردی که تا نصف اللیل به اندازه 4 رکعت وقت باقی هست، آیا در مکلف لازم هست در این زمان کلت از صلاتین را انجام بدهد، هم مغرب را هم عشا را، که به اندازه 3 رکعتش یقعو برای مغرب و به اندازه 1 دقیقه و 1 رکعت از عشا رو بخواند که 3 رکعت دیگه عشا بیفته خارج وقت، یا اینکه تکلیف در این موارد این هست که خصوص نماز عشا انجام بشه و نماز مغرب وجوب نداره در این موارد که ارتفع باز در آخر وقت فقط وقت هم فقط به اندازه 4 رکعت سعه دارد. در این قسمت مرحوم سید فرمودن که در اینجا خصوص نماز عشا واجبه. در همین مسئله مورد بحث، اون جایی را که هم عشا و هم مغرب هر دو واجب باشه، نهایتش فرمودن جایی که 5 رکعت وقت داشته باشه. خود این تغییر نشون میده که کمتر از 5 رکعت دیگه جای وجوب کلت الصلاتین نیست، فقط مال عشا. در مسئله 4 از اوقات اونجا که تصریح فرمودن که اگر 4 رکعت یا کمتر وقت باقی باشه فقط نماز عشا خونده بشه. اشکالی که به این قسمت وارد بود این بود که فی حد نفسهی ما اگر بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، بله اینجا این وقت وقت نماز عشا هست، ولی با استفاده از قاعده من ادرک که توسعه در وقت ایجاد میکنه، در اینجا که مکلف فقط به اندازه 4 رکعت وقت دارد، با استفاده از قاعده من ادرک گفته میشود که نماز مغرب را اول بخواند، 3 دقیقه را صرف نماز مغرب بکنه، اون 1 دقیقه آخر را برای نماز عشا بگذارد که 1 رکعت از نماز عشا را در وقت درک بکنه. من که درک 1 رکعت از عشا به منزله درک همه رکعات عشا هست، ولو با قطع نظر از قاعده من ادرک شخص فقط وقت برای 4 رکعت داشت، ولی با جریان قاعده من ادرک وقت برای 7 رکعت موجود هست. با توسعه‌ای که من ادرک می‌دهد وقت برای 7 رکعت موجود هست، همونطور که در بعد توضیح بیشتر نسبت به اشکال گفته میشه. همونطور که در مثال اول، مورد اول که شخص به اندازه 5 رکعت تا غروب شمس فرصت داشت، اونجا چطور قاعده من ادرک این 5 رکعت را تبدیل کرده بود به 8 رکعت، به مکلف میگفت که شما نماز ظهر را اول بخون، 4 دقیقه را بذار برای نماز ظهر، 1 دقیقه باقی مونده را بذار برای نماز عصر، که حقیقتاً واقعاً 1 رکعت از عصر را در وقت درک میکنی، ولی تعبداً 3 رکعت دیگه هم درک میشه، مجموع 8 رکعت در وقت درک میشه به ذم بیجان به تعبد، یا همونطور که در فرض قبلی، یعنی در جایی را که در همین فرض برای چندم بود، در همین فرض چهارم، در همین فرض سوم که در حضر شخص به اندازه 5 رکعت الی نصف اللیل، در جایی که 5 رکعت الی نصف اللیل وقت داشته باشه، چجور اونجا قاعده من ادرک جاری می شود؟ این شخصی که واقعا 5 رکعت وقت داره، حقیقتا فقط 5 رکعت وقت داره، او را به منزله کسی قرار می دهد که 7 رکعت وقت داشته باشه. روی حساب می که اول نماز مغرب را بخون، بعد نماز عشا، ولو نماز عشا 2 رکعتش در وقت واقع شده، ولی 2 رکعت دیگرش و 2 رکعت دیگه واقعا خارج وقت واقع شده، ولی تعبدا مثل درک تمام رکعات در صلاته. به همون نحوی که در مثال اول قاعده من ادرک توسعه در وقت ایجاد کرده، در مثال و در مثال سوم هم که مذکور در عبارت مرحوم سید بود که بقیه الی نصف اللیل مقدار 5 رکعات، چجور در این دوتا مورد قاعده من ادرک توسعه در وقت ایجاد میکنه؟ در این فرعی که مطرح شده که 4 رکعت تا آخر تا نصف اللیل فرصت داره، در اینجا هم باید بله با استفاده از قاعده من ادرک بگیم وظیفه شخص یعنی که نماز مغرب را اول بخوانند، نماز عشا را بذاره برای اون رکعت آخر. این اشکالی است که در اینجا مطرح شده و بعضی از محشین عروه در تعلیق عروه در ذیل مسئله 4 هم این نظر را دارند. مرحوم جواهری در تعلیق عروه در ذیل مسئله 4، اونجایی که 4 رکعت تا نصف اللیل باقی مونده که مرحوم سید فرموده یجب اینکه عشا را بخواند، اونجایشون تعلیق زده الازهر تقدیم المغرب، فرموده که باید مغرب را بخواند، 1 رکعتش را بذاره برای عشا که با قاعده من ادرک تمام رکعات عشا هم درک بشه. این اشکالی است که در اینجا مطرح شده. جوابی که از این اشکال داده میشه و این جواب در کلام مرحومای خوی اومده اینه که اینجا جای قاعده من ادرک نیست. قاعده من ادرک در جایی جاری میشود که مکلف واقعا عاجز شده است از درک همه رکعات صلات و فقط 1 رکعت را میتواند درک بکنه. اونجاها قاعده من ادرک میگوید وظیفت اینه که نماز را بخونی، چون درک 1 رکعت به منزله درک همه رکعاته. ولی قاعده من ادرک ترخیص در تأخیر نمیده به مکلف که خودت را عاجز، در حالی که مکلف وقت دارد برای همه رکعات نماز، به مکلف بگوید که تو میتونی نمازت را تأخیر بیاندازی تا 1 رکعت از وقت باقی مونده نمازت را اونجا بخونی. قاعده من ادرک ترخیص در تعجیز نفس نسبت به درک تمام رکعات نمیدهد، بلکه اگر فرض بشه تحقق، اگر عجز تحقق پیدا کنه، در فرض تحقق عجز قاعده من ادرک میگه حالا دیگه این را انجام بده. ولی قاعده من ادرک نمیتواند توسعه در وقت ایجاد بکنه به طوری که مکلف را مرخص بکنه در تأخیر اون نمازی که وقت برای اون نماز وجود داره. خب اینجا شخص نسبت به نماز عشا، شخص نسبت به نماز عشا الان میتا این وقت، این 4 رکعت آخر وقت، وقت نماز عشا هست، شخص میتواند همه رکعات نماز عشا را درک بکنه. اینجا قاعده من ادرک نمیتونه جاری بشه به مکلف بگه که با این که شما میتونید 4 رکعت رو از عشا رو در وقت تر کنی، ولی لازم نیست. بیا 3 رکعتش رو بده به مغرب، 1 رکعتش را برای عشا بگذار، که درک 1 رکعت به منزله درک 4 رکعت باش. این از دلیل من ادرک یک چنین مطلبی استفاده نمیشه. اونی که در قاعده من ادرک اومده با توجه به تعبیر خود ادراکی هم که خود ادراکم نشون دهنده اینه، از دلیل من ادرک نمیشه ترخیص و بله تخییر در ترخیص و تجویز تأخیر در انجام دادن نماز را استفاده بکنیم. خب اگه کسی بگه نه دیگه فرض اینجا قاعده مدرک دیگه، نه فرض اینجا وقت 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 نماز مغرب نسبت به نماز عشا با وقت نظر از قاعده مدرک این 4 رکعت اول وقت نماز مغرب اینجا نماز عشا بود دیگه، اون روایات فرض اینجا اینجور گفتن دیگه. اب نداره، ولی اینا الا ان هاذی قبل هاذی مال جایی است که هر دو امکان تحقق داشته باشه وقت برای هم. ولی این 4 رکعت آخر فرض کردیم که این 4 همونطور که مرحوم آقای حکیم فرمود، این در صورتی که فقط به اندازه 4 رکعت باقی مونده، این 4 رکعت وقت نماز عشا هست. با قدر نظر از قاعده من ادرک شخص اینجا نماز عشا می تواند نماز عشا را بخواند، همه رکعاتش را در وقت درک بکنه. قاعده من ادرک نمیتونه به مکلف بگه با این که تو می توانی نماز عشا را هر 4 رکعتش را در وقت انجام بدی، ولی 3 رکعتش را بده به نماز دیگر، 1 رکعتش را بده. این از قاعده من ادرک ساخته نیست، بر نمی آید. حالا کسی اشکال بکنه، در مقام اشکال گفته بشه خود چطور در فرض اول قاعده من ادرک اونجا که 5 رکعت بوده، 5 رکعت تا آخر وقت بوده، اونجا هم 4 رکعت آخر مال نماز عشا بود دیگه، مال نماز عصر بود، 4 رکعت آخر مال نماز عصر بود. قاعده من ادرک اومده گفته که شما نماز ظهر را جلو بیانداز، نماز مغرب را، نماز عصر را عقب بیانداز که فقط 1 رکعت از نماز عصر در وقت باشه. در مورد اجازه بالاخره دیگه اونجا اجازه بفرمایید، حالا اشکال عرض بکنیم، این اشکالم جواب داره دیگه. حالا اشکال اینه که چطور در تقریب اشکالم تنظیر شده است این بحث به مثال اول و مثال ثالث. گفته میشه که چطور در فرض اول قاعده من ادرک که توسعه در وقت میداد اقتضا کرد که شخص نماز ظهر را اول بخواند، نماز مغرب را بعد بخونه، و الا اگر قاعده من ادرک نبود اون 4 رکعت آخر مختص به عصر بود. در مثال سوم هم اگر قاعده من ادرک نبود اون 4 رکعت مختص نماز عشا بود. چطور بخشی از اون 4 دقیقه آخر را شما به نماز مغرب در مثال سوم دادید، بخشی از اون 4 رکعت آخر را در مثال اول به نماز ظهر دادید؟ چه چیزی سبب شد که شما نماز ظهر را مقدم بکنید، نماز مغرب را در مثال سوم مقدم بکنید؟ اگه قاعده من ادرک نبود که جای این تقدیم نبود، با قاعده من ادرک این بله لزوم و اتیان به صلاتین با رعایت ترکیب پیاده شد. در محل بحث هم همینه، به همون نحو در محل بحث هم قاعده من ادرک توسعه در وقت ایجاد میکنه. این اشکال که از مقایسه مقام این فرق با مثال اول و مثال ثالثه. جواب این اشکال اینه که این محل بحث با مثال اول و مثال سوم فرق داره. چرا؟ به خاطر این که در مورد مثال اول، در مثال اول بیان میشه، در مثال سوم همون حکم مثال اول را داره. در مثال اول که شخص تا غروب فقط به اندازه 5 رکعت وقت داره، اونجا حتما قاعده من ادرک موجود داره، قاعده مدرک اونجا حتما موضوع داره، چه ما قائل به وقت اختصاصی برای نماز عصر بشویم که مشهور قائل به وقت اختصاصی هستند، چه وقت اختصاصی را قائل نباشیم، قائل به اشتراک نمازها تا آخر وقت بشیم، از زوال تا آخر وقت بشیم. اگر قائل به وقت اختصاصی برای نماز عصر بشویم، در اینجا که شخص پنج رکعت تا غروب شمس فرصت داره، باقید نزد از قاعده من ارک وقت نماز ظهر فقط یک رکعتش باقی هست، اون چهار رکعت دیگه وقت نماز ظهر نیست، با وقت نماز ظهر تمام شده، با اون چهار دقیقه آخر مال نماز عصره. اگر قائل به وقت اختصاصی بشویم، قاعده من ارک نسبت به نماز ظهر جاری میشه، میگه یک رکعت ظهر را که درک کردی به منزله درک تمام رکعات، و نسبت به نماز عصر هم قاعده من ارک جاری میشه، میگه یک رکعت از این نماز عصر را که درک کردی، اون دقیقه آخر قبل از غروب را که برای نماز عصر گذاشتی، این به منزله درک تمام رکعات. اگر قائل به وقت اختصاصی بشوی، قاعده من ارک در مثال اول و در مثال سوم دو تا موضوع داره، هم نسبت به نماز ظهر موضوع داره، هم نسبت به نماز عصر موضوع داره. ولی اگر قائل شدیم به این که وقت اختصاصی درست نیست، بلکه این وقت مشترک بین ظهر و عصر هست، از زوال شمس تا غروب وقت برای هر دو هست، در این حال روی مبنای اشتراک و عدم وقت اختصاصی هم قاعده من ادرک، قاعده من ادرک اینجا در این مثال اول موضوع داره، چون 5 دقیقه تا آخر وقت که موجود باشه، وقت نماز ظهر از زوال که شروع شده بود هنوز ادامه داره، این 5 دقیقه آخر هم وقت نماز ظهر هست، پس نماز ظهر در وقت واقع میشه به تمام رکعاتش، میمونه نماز عصر. نسبت به نماز عصر یک رکعت از او در وقت واقع میشه، قاعده من ادرک در مورد نماز عصر جاری میشه و درک یک رکعت را نسبت به درک یک رکعت را به منزله درک 4 رکعت نسبت به نماز عصر قرار میده. در مثال اول و در مثال سوم قاعده من ادرک یقیناً اونجا موضوع داره، چه قائل به وقت اختصاصی بشویم، چه قائل به وقت اختصاصی نشویم. ولی در این فرعی که مطرح شده که 4 دقیقه با آخر وقته، موضوع داشتن قاعده من ادرک مسلم نیست دیگه، چون مسلم نیست، اون نکته‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی هست که قاعده من ادرک تعجیز نمیده، ترخیص در تعجیز از قاعده من ادرک ساخته نیست، اون نکته پیاده میشه.
مگر قاعده من ادرک تداوم نمی‌کنه به اون دلیلی که دیگه عصر رو توی 4 رکعت بخواد کجا؟ 5 دقیقه تا آخر وقت مونده،
توصیه میده دیگه، قاعده من ادرک توصیه میده دیگه. حالا فرض اینه که دیگه، فرض اینه که نه، از باب توصیه بحثای دیگه رو پیش نگذید. الان به همین نحوی که مطرح شده، قاعده باقت نظر از قاعده من ادرک ما مسئله رو حساب میکنیم، ببینیم قاعده من ادرک موضوع داره یا موضوع نداره. در اون دوت اشکال این بود که قیاس کرده بودن این محل بحث را که فرع این فرع که لم یبقی الی آخر الی نصف اللیل الا مقدار 4 رکعت، قیاس کرده بودن این مورد را، این فرع را، به مثال اول و مثال سوم. گفته شده به اینکه در اون مثال اول و مثال سوم چطور باقت نظر از قاعده من ادرک شخص، وظیفه شخص، خواندن نماز دوم بود در این 4 رکعت نمیتوانست نماز اول رو بخونه، ولی قاعده من ادرک اومد توسعه در وقت ایجاد کرد و نتیجه این شد که مکلف هر دو نماز را با رعایت ترتیب بخواند. به همین نحو هم در این فر هم قاعده من ادرک یک چنین کاری از او ساخته است. جواب این اشکال اینه که این قیاس مال فارغه، چون اونجا در اون دوتا مثال در اون دو مورد در مقیس و علی قاعده من ادرک یقینا موضوع داره، لا اشکال، چه قائل به وقت اختصاصی بشویم چه قائل به وقت اختصاصی نشویم. فقط فرقش اینه که در یک قول، بنابر یک قول، دو تا موضوع برای قاعده من ادرک درست شده، توی قول دیگر یک موضوع، ولی علایالم قاعده من ادرک موضوع داره. ولی در محل بحث، بنابر این که در محل بحث جریان قاعده من ادرک مسلم نیست، چون اگر وقت اختصاصی قائل به وقت اختصاصی بشویم، اینجا نسبت به نماز مغرب اگر قائل به وقت اختصاصی بشویم، اینجا این 4 رکعت که تا آخر وقت مونده هیچ مقدارش واقع للمغرب نمیشه دیگه، چون اینجوریه. این خصوصیت هست که اگر قائل به وقت اختصاصی بشویم قاعده من ادرک موضوع نداره، پس جریان قاعده من ادرک در این فرض مسلم نیست تا ما به لوازم او ملتزم بشیم. وقتی مسلم نبود دیگه دیگه در این اشکالی که مرحوم آقای خویی کرده که قاعده من ادرک توسعه نمیده، توسعه در تأخیر نمیده، ترخیص در تعجیز نمیده، بلکه علی فرض تحقق عجز قاعده من ادرک جاری میشه، اون فرمایش مرحوم آقای خویی سر جاش باقی میمونه.
اب نداره. در اصل دو تا داره، هم
علایالم
یکی داره اجمال.
نه چه اجازه هم نه چه 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 نه چه چه نه
آیا در ظهر اول جاری میشه، بازی که دیگه باش در اصل جاری میشه در 5 رکعت؟
اجازه میگم نه 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 نتیجه معلومه در اون در مثال اول در مثال نه مفهم نیست. در اجازه عرض میکنم دیگه، حالا عرض میکنم اجازه فرمایید. اونجایی که دو تا موضوع داشته باشه حکمش چیه؟ حکمش اینه که نماز ظهر رو اول بخونه، نماز عصر رو بعد، از اونی که اثری که به درد مکلف میخوره. اگه بگیم قاعده من ادرک در همون مثال اول فقط یک موضوع داره، اونجا وظیفه چیه؟ اونجا وظیفه اینه که
پس اول عصر رو بخونه.
نه نه دیگه، نه دیگه، فرض اینه که اینجوره، چون وقت ظهر هنوز باقیه، وقت ظهر هنوز باقیه، قاعده من ادرک به عصر توسعه میده، رعایت ترتیب وقتی ممکن باشه، وقتی قاعده من ادرک توسعه در وقت داد و رعایت وقت نماز ظهر هم همچنان باقی هست، باقت نظر از من ادرک هم همچنان باقی بود، بنابر قول به اشتراک وقت نماز ظهر همچنان باقیه. خب وقتی همچنان باقی بود، رعایت ترتیب هم ممکن هست، وظیفه مکلف اینه که اول نماز ظهر رو بخونه و بعد نماز عصر. این که در مثال اول و در مثال سوم باید رعایت ترتیب بشود، فرقی نیست بین این که ما قائل به وقت اختصاصی بشیم یا قائل به وقت اشتراکی بشیم، نفی بکنیم قول به اختصاص را، از این جهت هیچ فرقی نداره. بله از جهت علمی اثر در فرق بین این دو تا حالت پیدا میشه، بنابر یه قول دو تا موضوع داره، ولی بنابر قول دیگه یه موضوع، ولی این فرق در عمل هیچ اثری نداره، چون اونی که به لحاظ عمل مکلف مهمه اینه که این دو نماز رو که میخواهد بخواند با رعایت ترتیب که قاعده اولیه هست بخونه یا بدون رعایت ترتیب. ولی در مسئله مورد بحث که 4 رکعت تا آخر وقت باقی مونده، در این مسئله قاعده من ادرک، جریان قاعده من ادرک مسلم نیست. اونجا که مسلم بود چون علایالین موضوع داره، ولی یه موضوع داشته باشه نتیجه ازش گرفته میشه، ولی در اینجا مسلم نیست. وقتی مسلم نبود نمیتونیم بگیم که، یعنی این اشکال مرحوم آقای خویی که فرموده قاعده من ادرک این موارد را نمیگیره، این اشکال سر جاش باقی میمونه. کجا توسعه در وقت کجا توسعه در وقت میده
نماز مغرب
کجا توسعه در وقت میده
موردی که تجهیز اختیاری نباشه اینجا مورد قسم مورد تجهیز اختیاری نیست
چرا اینجا فرض این که دانش 4 رکعت مال نماز عشاء رو میتوانند دیگه
فرض اینه که من ادرک توسعه در وقت داد وقتی توسعه در
وقت داد کجا توسعه میده از همون اول اشکال مرحوم آقای خویی اینه که این توسعه در وقت همه جا قطعی نیست. خب اینجا در مثل این مورد به مکلفی که میتواند با قطع نظر از من ادرک میتواند تمام رکعات نماز عشا را در وقت درک بکنه، قاعده من ادرک به چنین مکلفی نمیگوید سه رکعتش را برای غیر قرار بده، یک رکعتش را برای نماز عشا قرار بده. اونجا جوابش این دیگه قیاس گفتیم که قیاس مقام به اون نمیشه، به خاطر که اونجا جریان قاعده من ادرک مسلمه مقطوعه لا اشکال در او، ولی اینجا چون بله بنابر یک قول محل اشکال اینجور نیست که قاعده من ادرک مورد بنابر وقت اختصاصی قاعده من ادرک موضوع ندارد، چون نسبت به نماز مغرب که هیچ مقدار هیچ رکعتش را درک نکرده، نسبت به نماز عشا هم که همه رکعاتش را درک کرده دیگه، تو قاعده من ادرک موضوع ندارد. بنابر وقت اشتراکی بله روی حساب همین مقدار، پس نمیشه نقض کرد. اشکال بود که قیاس کرده بودن محل بحث را، فر را، این فر را قیاس کرده بودن به مثال اول و مثال سوم. جواب اینه که این قیاس معل فارغ هست، نقض صحیح نیست، بلکه این اشکالی که مرحوم آقای خویی کرده که ما نمیتوانیم به قاعده من ادرک تمسک بکنیم، چون قاعده من ادرک ترخیص در تعجیز در تأخیر اختیارا نمیده، این فرمایش تمام میشه. این فرض
من ادرک توسعه میدهد نسبت به واجب فعلی، لذا فرق است بین 5 و 4 دیگه، چون در 5 اونجا واجب فعلی ظهر هست یا مغرب هست نسبت بهش توسعه میدهد، اما در 4 چون قطعا واجب فعلی عشاء مغرب قطعا
از کجا دیگه
این دیگه همین فرمود دیگه درست هم هست. من ادرک توسعه میدهد نسبت به واجب فعلی وقت واجب فعلی در 5 رکعت
نه ممکنه کسی بگه نه کسی که نه اگه کسی بگه تو نه کسی بگه اون کسی که گفته قاعده من ادرک اینجا جاری میشه، میگه قاعده من ادرک وقتی توسعه در وقت داد وقتی قاعده من ادرک مستشکل اینجور میگه قاعده من ادرک وقتی توسعه در وقت داد واجب فعلی خصوص نماز عشا دیگه نمیشه، واجب فعلی میشه نماز مغرب و عشا. پس بحث رو باید ببریم سر این که قاعده من ادرک اینجا پیاده میشه یا نمیشه.
واجب است فعلا بر شما، میخواد وقتشو توسعه بده نه مطلق واجب هادی، آنچه که واجب است بر شما فعلا من ادرک میخواد وقتشو توسعه بده، میگه میخواد توسعه بده دیگه،
میگم همین قاعده این تمام حرف برمیگرده به همین نکته که مرحوم آقای خویی فرموده که آیا قاعده من ادرک موارد ترخیص در تعجیز رو میده یا ترخیص در تعجیز نمیده. اگه ترخیص در تعجیز بدهد اینجا قاعده ولو با قطع نظر از قاعده من ادرک واجب فعلی خصوص عشا بود، ولی با توسعه در وقتی که از طریق قاعده من ادرک پیدا شده واجب فعلی هر دو میشه. روی این حساب بحث باید این قسمت متمرکز بشه، قاعده من ادرک اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه. اشکال مرحوم آقای خویی که اشکال تامی هست اینه که اینجا جای قاعده من ادرک نیست. فرض این مثال در این صورت چهارم، در این صورت سوم یا صورت چهارم چند تا مثال در کلام مرحوم سید ذکر شده بود، چند فرض ذکر شده بود. فرض سوم همین بود که بقیه الى نصف اللیل مقدار 5 رکعات. مثال چهارم و مورد چهارم برای صورت سوم بود، برای صورت چهارم این بود که در عشاء در سفر به مقدار 4 رکعت تا آخر وقت فرصت داشته باشه، در سفر به اندازه 4 رکعت اگر فرصت داشته باشه تا آخر وقت، اینجا وظیفه شخص اینه که نماز مغرب را اول بخواند، بعد نماز عشا را بخواند. نماز مغرب رو بخونه بعد نماز عشا را. در سفر 4 رکعت فرصت داشتن کافیه برای وجوب کلت از صلاتین. وجهش از اون چی که در مثال اول و مثال سوم گفته شده معلوم میشه، چون در این صورت نماز مغرب را در وقت میخونه، نماز عشا هم با قاعده، نماز عشا هم ولو بله 1 رکعت از نماز عشا خارج از وقت واقع میشه، چون مسافر دیگه 2 رکعت عشا داره، 1 رکعتش در وقت 1 رکعتش خارج از وقته، ولی با قاعده من ادرک به منزله شخصی میشود که هر 2 رکعت عشا را در وقت درک کرده. حکم این مثال چهارم، مورد چهارم هم واضح هست به همون بیانی که در مثال اول و در مثال سوم بیان شده. منتها این در سفر در صورتی که 4 رکعت باقی مونده تا آخر وقت، اینجا مرحوم سید فرموده که وظیفهش تقدیم نماز مغرب و انجام دادن نماز عشا بعد از نماز مغربه. در این به مناسبت این فرض چهارم، این مورد چهارم، مسئله دیگه‌ای که مطرح میشه اینه که کسی در سفر کمتر از 4 رکعت اگر فرصت داشت چطور؟ اگر شخص در سفر به اندازه 4 رکعت فرصت نداشت، به اندازه 3 رکعت فرصت داشت، اگه به اندازه 3 رکعت فرصت داشته باشه اینجا چی کار بکنه؟ به اندازه 3 رکعت فرصت داشته باشه، نماز عشا هم نماز 2 رکعتی هست، 3 رکعتش بله در مجموع هم 3 رکعت بیشتر 3 دقیقه بیشتر وقت نداره. اینجا وظیفه چیه؟ این را در مسئله 15 که محل بحث فعلی هست مرحوم سید اینجا مطرح نکرده، ولی معلوم میشه از عبارت مرحوم سید حکم این مورد هم معلوم میشه، چون فرموده اگه 4 رکعت وقت داشته باشه یعنی کمتر فایده نداره، ولی در مسئله 4 توضیح داده. اونجا فرموده که اذا بقی اقل از 4 رکعات، اینجا باید نماز عشا را مقدم بکنه. اگر 3 رکعت فقط تا به مقدار 3 رکعت تا نصف اللیل باقی مونده، اینجا باید نماز عشا را مقدم بکنه. اینجا باید نماز عشا را مقدم بکنه. وجه این که نماز مغرب را نمیتواند مقدم بکنه، وجهش معلومه، چون اینجا اگه نماز مغرب را مقدم بکنه یعنی 3 رکعت 3 دقیقه را بدهد به نماز مغرب، نماز عشا کلن فوت میشه دیگه، نماز عشا کلن در وقت واقع نشده، به هیچ مقدار از نماز عشا در وقت واقع نشده. ولی اینکه در اون روایات بود دیگه، در جایی که شخص در آخر وقت فرصت فقط برای 1 نماز دارد باید نماز ثانیه را انجام بدهد، که اگر این کار را نکنه نماز اولا را انجام بده، تعبیر روایت حلبی بود یا روایت دیگه بود درش بود که قد و الا قد فاتتا و هر دو را هر بله قد فاتتا هر دو نماز ازش فوت میشه. در جایی که شخص وقت اون وقت تا آخر تا اون مقدار از فرصت که باقی مونده اگر صرف در اولا بکنه، هیچ مقداری از وقت برای نماز دوم باقی نمیماند، اونجا لا اشکال در این که وظیفه تقدیم نماز ثانیه است، نماز دوم رو باید انجام بده. ولی حالا که نماز عشا را انجام داد، 3 رکعت تا آخر وقت باقی مونده، این نماز عشا را خونده، 2 رکعت سفر بود دیگه، 2 رکعت از وقت 2 دقیقه صرف در نماز عشا شده، 1 رکعت 1 دقیقه دیگه باقی مونده، این 1 دقیقه را چی کار بکنه؟ در اون مسئله 4 مرحوم سید فرمود اینجا تجب مبادرت به نماز مغرب، بعد تقدیم عشا باید نماز مغرب را بخواند، وجه این که نماز مغرب را باید بخواند به خاطر این وجهش دلیلش اینه که اینجا که یک رکعت تا نصف اللیل باقی مونده، این یک دقیقه آخر وقت جا برای نماز مغرب هست، وقت برای انجام نماز مغرب هست. این یک نماز مغرب را میتواند در این یک دقیقه بخواند، منتها یک رکعت از مغرب در این واقع میشه، قاعده من ادرک میآید، دو رکعت دیگر را هم درست میکنه. اینجا که این 3 دقیقه را، 2 دقیقه از 3 دقیقه را داده است به نماز عشاء، 1 دقیقه باقی مونده، وظیفه شخص اینه که نماز مغرب را بلا فاصله بعد از نماز عشاء بخواند. بچش اینه که اینجا وقت برای نماز مغرب هست، اگر انجام بدهد نماز مغرب را، حداقل 1 رکعتش در وقت واقع میشه. 1 رکعت هم که در وقت واقع شد کافی است برای اینکه قاعده من ادرک او را تصحیح کنه به اینکه تمام رکعاتش در وقت واقع شده. منتها اشکالی که در این فرض وجود داره، ولی باید از این اشکال جواب داده بشه، اینه که در این امثال این فرض، اگر ما قائل به وقت اشتراکی بشویم و وقت اختصاصی را قائل نباشیم، درسته این 2 دقیقه که برای عشاء صرف کرده، اون 1 دقیقه باقی مونده اون وقت نماز، بله اون 1 دقیقه باقی مونده وقت نماز مغرب هم هست، چون مشترک هست مغرب با عشاء از اول غروب تا نصف اللیل. ولی اگه قائل به وقت اختصاصی شدیم، در حضر 4 دقیقه آخر وقت، در سفر 2 دقیقه آخر وقت مختص به نماز عشاء هست. وقتی مختص به نماز عشاء شد، دیگه وقتی برای مغرب باقی نمونده تا مکلف وظیفه داشته باشه انجام بده نماز مغرب را در اون وقت. بنابر قول به اشتراک، این که تجب مبادرت به نماز مغرب بعد از او، بعد از عشاء، صحیح می شود، ولی بنابر وقت اشتراکی و انکار وقت اختصاصی صحیح نمیشه. این اشکالی است که در اینجا مطرح شده، از این اشکال هم جواب دادن. جواب اینه که ولو در صلوات یومیه کسی قائل به وقت اختصاصی بشود، ولی این وقت اختصاصی که در صلوات یومیه هست به این معنا نیست که این ظرف، این وقت به هیچ نحو ظرفیت برای نماز آخر را نداره، شبیه اونچه که در روزه، در ایام شهر رمضان هست، که در این ایام، این ایام خاص فقط ظرفیت برای روزه ماه رمضان داره. اگر کسی بله در ماه رمضان، روزه ماه رمضان را نگیره، روزه دیگه در ماه رمضان مشروعیت نداره. و ولو شخص تمکن از روزه ماه رمضان هم نداشته باشه، و روزه آخر مشروعیت نداره. در باب روزه و اختصاص وقت به عبادت خاص به این معنا هست، ولی در باب صلات اگر کسی قائل به وقت اختصاصی ظهر مثلا شد در اول وقت، یا وقت اختصاصی عصر را در آخر وقت قائل شد، معنای وقت اختصاصی اینه که با وجودی صاحبت الوقت، با فرضی که صاحبت الوقت امکان اتیان داره، نماز دیگر در اون وقت، اون نماز اولا، نماز آخری که در بعضی از وقت با او شریک هست، نماز آخر در اون مشروعیت نداره، در او امکان اتیان نداره. در صورتی که صاحبت الوقت هنوز انجام نشده باشه، و الا اگه صاحبت الوقت انجام شده باشه، اون نماز دیگر در اون وقت انجام داده بشه مشکلی نداره. روی حساب همه اونایی که قائل به وقت اختصاصی هستن، همه اونها این فرق این در این مورد فتوا دادن به این که اگر کسی نماز عشا را از روی سهو قبل از نماز مغرب خونده، نسیانن غفلتن، قبل به جای اینکه نماز مغرب را اول بخونه اومده نماز عشا را خونده، ولی چون از روی سهو بوده رعایت ترتیب هم که محفوظه، آخر وقت 4 دقیقه با آخر وقت به نصف اللیل یادش آمد که نماز مغرب را نخون، خب اونجا نماز مغرب را بخونه، وظیفش اینه که نماز مغرب را بخواند، نه اینکه این وقت گنجایش برای نماز مغرب نداره. ولو قائل به وقت اختصاصی شدن، ولی وقت اختصاصی به این معناست که نماز آخر اون قرین صاحبت الوقت نمیتواند مزاحمت با صاحبت الوقت داشته باشه، ولی در جایی که صاحبت الوقت انجام شده هست، کارش تمام شده، اون دیگه مزاحمتی نداره، اون قرین میتواند در این ظرف انجام بشه. روی حساب در این جایی که 3 رکعت 3 دقیقه تا نصف اللیل باقی مونده، 2 رکعتش را به نماز عشا اختصاص داده، 1 دقیقه باقی مونده، این 1 دقیقه گنجایش و ظرفیت برای انجام نماز مغرب را دارد، چه قائل به وقت اختصاصی بشیم چه قائل به وقت اختصاصی نشیم، منتها 1 رکعتش در وقت باقی میشه، بقیهش میشه خارج وقت. این بله، اینم فرض چهارم و مثال چهارم در این صورت بله در این مسئله در این صورت چهارمی که در مسئله عنوان شده. بله، بعد از اینکه این صورت پنجم هم از صوری که در مسئله 15 عنوان شده، جایی است که بعد از برطرف شدن عذر در آخر وقت، ذات الوقت صاحب الوقت فقط 1 نمازه مثل نماز صبح. این به اندازه 1 رکعت از نماز صبح اگر فرصت داشته باشه شخص انجام بده، عذر وقتی برطرف شد که به اندازه 1 رکعت از نماز صبح را میتواند درک بکنه، خب وظیفه اینه که این نماز را باید انجام بده. درک 1 رکعت به منزله درک همه رکعات، در خصوص نماز صبح هم که مورد موثقه بله عمار بود، که در موثقه عمار اونجا در خود نماز صبح حضرت فرمودن که کسی که نماز صبح رو به اندازه 1 رکعت درک کرده، این باید ادامه بده و نمازش را تمام بکنه. اینا تا اینجا اون صوری که در مسئله 15 مطرح شده بود، 5 صورت مجموعاً در مسئله 15 مطرح شده. در لابلای این صور قبل از صورت پنجم، اون جایی که در بعضی از نمازها عنوان رکعت مطرح شده که اگر به اندازه 1 رکعت فرصت داشته باشه مکلف باید نماز را درک انجام بده، به مناسبت مرحوم سید در این مسئله 15 این بحث را مطرح کرده که ملاک در درک رکعت چیه؟ ملاک در درک رکعت چیه؟ این که از نماز میتواند 1 رکعت را درک بکنه، از نماز عشا میتواند، از نماز صبح میتواند 1 رکعت را درک بکنه، مقصود و مراد از درک رکعت چیه؟ فرموده مقصود از درک رکعت اینه که وقت به اندازه‌ای باشد که سجده ثانیه این نماز را، اون رکعت اول را تمام بکنه، ذکر واجب از سجده ثانیه تمام بشه. درک رکعت به درک ذکر واجب از سجده ثانیه هست. مقصود از رکعت اینه، درک رکعت به این معنا هست. در عبارت مرحوم سید در مسئله اینه که فرمودن که به منتهی رکعه به تمام ذکر الواجب من از سجده ثانیه. این فرمایش مرحوم سید در این مسئله، در مسئله در احکام الحیض هم مرحوم سید این را مطرح فرموده در مسئله 32 از احکام حیض در کتاب الحیض، اینا فرمودن که به تمامیت رکعه، به تمامیت ذکر من السیدت ثانیه، لا به رفع رأس منها. در مجموع همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است، در مجموع در این قسمت که درک رکعت به چه چیزی هست، 5 احتمال در مسئله وجود داره. احتمال اول اینه که درک رکعت به درک رکوع هست. رکوع هر رکعتی رو که درک بکنه، این به منزله درک، این مشمول قاعده من ادرک میشه. احتمال دوم اینه که مسمای سجده ثانیه درک رکعت به درک تمام اجزا هست که سجده ثانیه باشه، ولی مسمای سجده، ولو هنوز ذکر را نگوید، درک مسمای سجده هست. احتمال دوم اینه. احتمال سوم اینه که ملاک تمام شدن ذکر واجب از سجده ثانیه هست، تمام شدن ذکر واجب از سجده ثانیه، نه مسما. احتمال چهارم اینه که ملاک تمام شدن مطلق و ذکر در سجده ثانیه است، نه خصوص ذکر واجب، مطلق و ذکر در سجده ثانیه، به طوری که اگر ادامه داشته باشه ذکرش، ولو مقدار واجبم انجام شده باشه، ولی هنوز شخص رکعتش تمام نشده. این احتمال چهارم. احتمال پنجمم رفع الرأس من السجده ثانیه است، ذکرم تمام بکشه فایده نداره، اون وقتی که سر بر می‌داره از سجده ثانیه ملاک اینه. این 5 احتمالی است که در مسئله وجود داره. در مرحوم سید مختارش همون درک ذکر واجب از سجده ثانیه هست. نوع محشین عروه، معلقین عروه در این قسمت فرمایش مرحوم سید مختار مرحوم سید را قبول کردن، ولی بعضی از محشین اشکال کردن، بعضی از محشین عروه تعلیق زدن، گفتن درک رکعت به اونی نیست که مرحوم سید فرموده. بعضی ها مثل مرحوم شیرازی فرمودن، آسید عبدالهادی فرمودن بل بهی، یعنی به رفع رأس. اقوا اینه که تمام شدن رکعت به رفع رأسه. و در عده‌ای از محشین اینجور گفتن، مثلا در مرحوم فیروز آبادی فرمودن بل رفع رأس و امکان اعتبار و تمام هنا موافق لل احتیال. این ملاک همون رفع رأس هست. مرحوم جواهری هم فرمودن که تحقق رکعت لا یبعد که به مسمای سجده باشه، یعنی ولو هنوز ذکر را نگفته باشه. اینا احتمالات پنجگانه در مسئله است که در مقابل مختار مرحوم سید بعضی از محشین ملاکای دیگه ای را مطرح کردن. کلام در اینه که وجه اونی را که مرحوم سید اختیار کردن که ملاک تمام شدن ذکر سجده هست، ذکر واجب سجده هست، دلیل مرحوم سید چیه؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.